أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. مسألة دهم. مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر و این قصد الأجیر تملکه لم یملکه و این قصد الأجیر تملکه لم یملکه. در این مسئله مرحوم سید می‌فرمایند که می‌شود یک نفر یک کارگری را اجیر بکنه، یک کسی را اجیر بکنه که برد او معدن را استخراج بکند. اگر یک کسی را اجیر کرد که او معدن را استخراج کرد، کی مالک می‌شود؟ اون اجیر مالک می‌شود؟ خیر، بلکه این مستأجر مالک می شود، مستأجری که او را اجیر کرده. به اون شخص میگن اجیر یا مجیر، اون کارگر را میگن یا مجیر میگن یا اجیر میگن، چون خودش اجاره داده دیگه. به این آقایی که کارفرماست به این میگن چی؟ مستأجر. عکس به اصطلاح اجاره خانه و این هاست. اونجا به اون آقایی که کارگره به اون میگن یا مجیر میگن یا اجیر میگن. به این آقایی که کارفرماست به این میگن چی؟ مستأجر. حالا یک مستأجر، یک کارفرمای آمد یک کسی را، کسانی را اجیر کرد برای استخراج معدن، اونم مزد گرفتن و معدن استخراج میکنن، چنان که همین طوری است دیگه. معمولا کارگران کار میکنن از معدن استخراج میکنن. مالک کی هست؟ مالک اون مستأجره که اینها رو اجیر کرده، نه خود این اجیرها هست در اینا. خب میفرمایم فرق نمیکنه که این که الان اجیره اونجا کار میکند، وقتی که استخراج میکرد قصد خودش رو بکند، داره حیازت میکنه دیگه، از زمین یه چیزی رو داره میکنه، حیازت میکنه. این که را داره حیازت میکند، قصد بگه حیازت بکنه، من برای خودم اینا حیازت میکنم، اینا نمیخوام به اون طرف بدم، درسته حالا یه مزدی به ما داده، ولی اینا من حیازت میکنم برای خودم. فرمایان قصد بکنه که برای خودم یا برای اون طرفی که منو اجیر کرده، برای مستأجر، فرق نمیکنه. در هر دو صورت این معدن مال اون کارفرماست، مال اون مستأجره. کردیم عبارت سید را میخونیم: یجوز و استئجار الغیر، جایز است دیگری را چکار کنیم؟ آقا اجاره بکنیم، اجیر بگیریم، لإخراج المعدن، برای اینکه معدن برای ما استخراج بکنند. فیملکه المستأجر، پس اون مستأجر مالک میشود. مستأجر کی شد؟ اون کارفرما، او مالک میشود. و این قصد الاجیر و تملکه لم یملکه، ولی اون که حالا این آقا گفت نه بابا، من الان برای خودم دارم اینا را حیازت میکنم و اینا را نخواهم داد بهش، و فرمودید این مالک نمیشه. خب این مسئله اولا در جاییست که فرض مسئله ها، در جاییست که این اجاره به نحو اجیر خاص بوده. اجیر خاص به اون شخصی میگن که کلیه منافعش را فروخته، یعنی اجاره داده. آقا من امروز در اختیار شما هستم، در بس در اختیار شما هستم، اینا میگن اجیر خاص. نه اینکه یک کار را کنتراتی بردارد، اون اجیر خاص نیست. اجیر خاص اون است که میگه در بس آقا ما این وقتمون در اختیاره، یا اینطوری، یا اجیر خاص باشه، یا بگد بابا این کاری که من اینجا انجام میدم اینا به شما، کار من اینجا را تملیک میکنم، منفعت خاصه را مطرح بکنند. و بفرمودید یا منفعت در وقت خاص را مشخص بکنند. اگر چنین باشه از این، اما اگر بگد آقا کنتراتی من از اینجا 10 تن برای شما استخراج خواهم کرد، اونجا نه، میتونه تخلف کنه برای خودش، قصد کنه که الان این 10 تن بعدن الان که اون که به ذمه گرفتم، اون اجر خاص نیست، اون ذمه کنتراتی قبول کرده که من 10 تن از اینجا برای شما استخراج میکنم. اونجا در وسط کار میتوند این آقا نیت خودشه بکند، بگه آقا حالا فعلا این مقدار مثل که این عیارش خیلی بالاست، این معدنها اینا را قصد خودمونه بکنی، اون 10 تنش بعدن براش استخراج میکنم. بس محل وست کجا شد آقا؟ اونجایی که عجیر خاص باشد، یا عجیر برای منفعت خاص باشد، یا عجیر در وقت خاص باشد، اینها باشه. اینا میگیم هر چی استخراج کرد مال اون کارفرماست، چون عجیر شده. اما اجارت کنتراتی بود، اونجا نه، اونجا میتونه در وسط برای خودش نیت بکنه، چون مستأجر کارفرما مالک این منفعت خاص که نشده، منفعت کلی در ذمه شده، کلی در ذمه تعیین نمیشد که حالا اینه، نه من 10 تن به شما خواهم داد. بعد کردید محل نزاع کجاست، محل بحث در این مسئله کجاست؟ بفرمایید.
این شخص اومده دستوریشون رفته معدن پیدا کرد،
از میکنم دیگه، یک کسی حالا ما حالا یک کسی هست یه معدنی در ملک شخصیشون، یا اینکه از انفال معدن رفته از امام اجازهش گرفته که بابا این معدن رو من میخوام استخراج بکنم، دیگران که اجازه نگرفتن، فعلا در اختیار این آقاست. این آقای کارفرمایه و خودش بیل دست میگیره و کلنگ دست میگیره و مثلا استخراج میکنه. یه وقت نه، یه عده کارگر را اجیر میکند که اونها استخراج بکنن. خب اینجا بحث این است که حالا این کارگرها که کار میکنن استخراج میکنن، آیا مال اون موجر، مال اون مستأجر خواهد بود، کارفرما خواهد بود، یا نه کار مال اون خواهد بود، چون اینها دارن حیازت میکنن، اینها دارن احیا میکنن. مرحوم سید میفرماین که حالا که این آقا مالک این معدن هست، یا اجازه معدن دست این آقا هست، این اجیرها، این موجرها، این اجیرها، این کارگرها هر چه کار بکنن مال اون کارفرماست. عرض کردیم فرض مسئله در جاییست که اجیر خاص باشد، کلن خودش در اختیار این دستگاه گذاشته، این آقا گذاشته، یا عزیر برای منفعت خاص باشد، یا هر چی من از اینجا در میارم مال شما، یا وقت خاص را در اختیار اون مثلا مستأجر گذاشته، اگر اینها باشه بله فرمایشه در اونجاست، نه اینکه به ذمه گرفته که آقا یه شرکت با شرکت دیگر قرارداد بستن که من 10 تن استخراج خواهم کرد برای شما. اونطوری باشه اون استخراج کننده در وسط میتونه نیت خودش بکنه. فرض مثلا اونجا نیست اصلا. خب یه مطلب، مطلب دیگر این است که این دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب این که این اجیر ولو نیت خودش کرد در حیازت، باز ملک مستأجر، دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب را آقایان اینطوری بیان کردن، فرمودن که برای اینکه اون مستأجر کارفرما، مستأجر مالک عمل اینه، پول داده دیگه، عمل این الان مالک او هست، الان این کاری که داره میکنم مالکی این کار، این منفعت، الاجاره تملیک المنافع هست دیگه، تملیک المنفع به عوضن هست دیگه. خب این منفعت الان، این کاری که الان داره میکنم ملک دیگریه، پس این عمل هر نتیجه ای داشته باشه ملک اون طرفه، چون مالک عمل هست اون مستأجر، اون کارفرما، چون مالک عمل این آقای اجیر هست، در حقیقت مالک نتیجه عملش هم هست، ثمره عملش هم مال او خواهد بود. بیانت کردی؟ این بیانی هست که مرحوم حکیم مطرح کردن، دیگران مطرح کردن، چون اون نتیجه تابع در ملکیت تابع چی هست؟ اون اصل هست. اصل ملک دیگریه، نتیجه ملک دیگری هست. و در حقیقت این آقا الان حکم آلت را دارد، از خودش دیگه نمیتوند قصد بکنه که مال من باشه، مال دیگری باشه، نه، این حکم آلت را دارد. این دیگه نیت بکند نکند هیچ اثری نداره. اینجا از اون مواردی است که از سبب اقوا من المباشر، سبب این کار را نسبت میدن به اون آقا. انما یعمر مساجد الله، به این نیست که خود انسان برد مسجد را بنا بکنه، پول میداد دیگران میان این مسجد، میگن آقا این عمر مساجد الله، نت فرمودی. بس بنابراین در این موارد چون سبب مطرح هست و این آلته، نیت این، عدم نیت این مسئله را تغییر نخواهد داد. بد کردی؟ خب بس مدرک این مسئله این شد که چون مالک عملا، مالک نتیجهش هم خواهد بود. از ثمرتو تتبع الاصل، الربح از ثمره تابع للمال، یعنی مال اگه مالکیه ثمره هم مال او هست. مثلا درختان میوه دادن، اگر درخت مال کسیه میوهش هم مال اون کسه. الربح تابع للمال، اگر با اون مال تجارت کرده ای کسی ربح پیدا کرد، مال تابع صاحب ماله، مگر اینکه قرارداد به این باشه، مزاربه و اینا باشه، و الا هر ربحی باشه مال صاحب ماله. الربح تابع للمال، از ثمره تابع للمال، از نتیجه تابع للمال. اینجا منفعت مال دیگریه، پس نتیجهش هم تابع او خواهد بود. نکردید؟ و اجاره برای یه عمل محللی هست، پس بنابراین اجاره صحیحه، در نتیجه این حکم هم خواهد بود که این مربوط با اون مستأجر خواهد بود، کارفرما خواهد بود همه این معدنهایی که استخراج میکنن. سید در اینجا ببینید که جزمن فتوا داده، ولی این مسئله در جاهای مختلف در فقه مطرحه، من جمله در کتاب اجاره. آیا اجاره برای حیازت مباهات صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا هم اجاره کرده برای حیازت اون امری که در معدنی که در دل خاک دیگه، دست کردید؟ در اونجا هم مطرح شده، اونجا سید فتوا نمیداد، صاحب عربه اونجا دست به عصا میرد، اینجا فتوا داد ها، گفت که مال ملک کیه؟ مستأجره، یعنی کارفرماست. این آقا حتی نیت خلاف هم بکند، نیتش به درد نمیخوره، ملک اون طرفه. ولی سید در باب اجاره اونجا نه، اونجا رو بخونیم، توجه فرمایید، اونجا سه تا احتمال میده، فقط میگه احتمال اول باطله، ولی دو تا احتمال دیگه میگه تأمل و وای میسته. سه تا احتمال بیدن، حالا کسی رو اجیر کرد باید چیکار بکنیم؟ سه تا احتمال بیدن، دو تا احتمال اول میگه باطله، دو تا احتمال دیگه میگه تأمل و تأمل هست. اونجا ببینید یجوز الاستئجار، مسئله ششمه در اواخر کتاب الاجاره، در عروه، مسئله ششم در اون تنبیهات اواخر باب اجاره. یجوز الاستئجار لحیازت المباهات، کسی را اجیر بکنن که مباهات را حیازت کند، کل احتطاب، مثلا هیزوم جمع کنه، حطب جمع کند، ولی احتشاش یا مثلا حشیش جمع کنه، یعنی این چی میگن؟ خرخاشاک، نه، جایی که حیوان علف جمع کنه. ول استقا، آب از نهرها بیارن، چون آب نهرهای بزرگ آبش مال همه است دیگه. فلو استعجره من یحمل الماء له من الشط، یک کسی را ازیر کرد که برو از اون شط که نهر کبیر مال همه است دیگه، برو، اگر خودش برمیداشت که مالک میشد. یک کسی را عذیر کرد که آب برای من بیار. ملک ذالک الماء به مجرد حیازت سقا، به مجرد اینکه اون سقا اون عذیر رفت از آب را برداشت، این آقای مستأجر مالک میشود. فلو اتلفه متلفون. حالا اینجا داره همین مطلبی که اینجا گفته در کتاب خمس گفته اونجا هم داره حالا میگه آخر مسئله داره دقت کنید. فلو اتلفه متلفون، حالا در وسط یک کسی هم آمد این آبره ریخت یا این حطبه ها رو از بین برد قبل الایصال الى المستاجر، قبل از اینکه به کارفرما برساند چی میشد؟ زمین قیمته له، اون متلف باید قیمتش رو به این آقای مستاجر بدهد، به این آقای کارفرما بدهد که اینو اجیر کرده بود. خب چون مال این از بین برده دیگه. و کذا فی حیازت الحطب و الحشیش، این در آب بود، در حیازت حطب و حشیش هم اینطوریه. نعم خب لوقصد الموجر، موجر همون اجیره، کون المحوز لنفسه. حالا آمد و این آقایی که اجیر شده بود، اجیر شده پول گرفته ها، بعد دید که بابا این عجب هیزوم هاییست، اینا رو من برای خودم بردارم، به جای اینکه قصد کند به اون طرف، قصد خودشه کرد، چون مباهات دیگه، مباهات باید حیازت بشود دیگه، به جای اینکه قصد کنه به اون طرف، قصد خودشه کرد، گفت اینا مال من. خب کون المحوز لنفسه فیحتمل القول بکونه له، احتمال داره بگیم که همین که قصد کرد مال خودش میشود. ببینید برخلاف کتاب الخمس داره فتوا میده، در کتاب الخمس گفت که نیتش هیچ ارزشی نداره، ولی اونجا میگه که اگر نیت کرد برای خودش، احتمال داره بگیم که مال خودش می شود. و یکون زامنا للمستعجر عوض ما فوته علیه من المنفعه. خب وقت مستعجر را که اون آقا پول داده بود، این اجیرش بود، میگیم بله زامن می شود اون منفعتی که برای او تفوید کرده، بنابراین امروز براش کار بکنه، زحمت بکشه، خب یه منفعتی برای او تفوید کرده دیگه، اون را زامن می شود. آقا امروز بنا بود ما برای شما کار کنیم، کار مثلا روزانه یک کارگر چقدر میارزه؟ ما به شما میدیم. برای خودش نیت میکنه، برمیداره، ضامن اون عمل میشد به اون آقای مستأجر. خب بعد میفرماید خصوصا اذا کان الموجر آجر نفسه و علاوه چن یکون تمام منافع فی الیوم فلان المستأجر، مخصوصا که کنتراتی نبوده، گفته هر چی که امروز من به دست بیارم مال شما، اینجا باید ضامن اون منفعتی باشد که تفوید کرده برای آقای مستأجر. کنتراتی بود میگفتیم آقا فزمه است که حالا این منفعت که اون منفعت نیست، ولی چون مشخصا امروز را مشخص کردن باید کار بکند، اون موقع میگه تفوید کردی پس باید ضامنی. این تا اینجا. او یکون منفعت او من حیث الحیازه له، یا بگد که روز نه مشخص نکنه، بگه هر چی من حیازت کردم مال شما، اینطوری هم باز تفوید میشه. و ذالک لاعتبار نیه فی التملک بالحیازه. چرا میگیم مال خود این آقای مستأجره؟ برای اینکه در تملک با حیازت نیت میخواد. اگر شما نیت تملک نداشته باشید، مثلا فرض کنید که یک کسی میرفت اونجا میخواست راه با درست بکنه، یه معدنهایی را هم کند گذاشت انداخت کنار، مگر حیازت صدق میکنه؟ باید بدون نیت مگر حیازت میشه من. و این آقا هم که نیت نکرده که برای اون آقا باشه، برای خودش نیت کرده، بس حیازت دائر مدار نیت حیازته. فرض این است که این آقا هم نیت حیازت برای خودش کرده نه برای اون طرف. میفرمایند که وذالک لاعتبار نیه فی التملک بالحیازه، در تملک بالحیازه نیت میخواییم. حالا این نیت را خواهیم شکاف که نیت چیه. نیت دو مرحله ایه، یه نیت اصل حیازت، یه نیت تملک. در هر دو، در اولی که اختلافی نیست که حیازت، تملک به حیازت دائر مدار نیت حیازته، در این کسی اختلاف نداره. اما علاوه بر نیت حیازت، نیت تملک هم شرطه، اختلافیه. در فرمودیم خب بعدشون فرمایند که و المفروض انه لم یقصد کونه للمستأجر بل قصد نفسه، برای خودش قصد کرد. و یحتمل القول بکونه للمستأجر، ممکنه بگیم نه این که نیت کرده برای خودم این به در نمیخوره، همین فتوایی که الان در خمس داد ها، بگیم که این مال کیه؟ مستأجره. لأن المفروضه أن منفعته من طرف الهیازه له. فرض این است که گفته هر چی هیازت بکنه مال آقای مستعجر باشه، مال اون کارفرما باشه. فیکون نیت و کونه لنفسی لغوان، این که نیت کرد برای خودم باشه این لغوه. و المسئله تو، حالا ریشه این اختلاف چی شد؟ مرحوم زید شروع میکنن ریشه را بیان بکنن، ریشه این مسئله که حالا بالاخره این آقای که نیت خودش کرد مال خودش میشد، ضامن اون منفعت میشه برای مستأجر، برای اون کارفرما، یا اینکه نه مال اون آقا میشه، این نیتش لغو بوده که برای خودش نیت کرده. فرمان ول مسئله، ریشه مسئله، مبنای مسئله بر این سه مبناست. یکی از این سه مبنا مسئله رو عوض خواهد کرد. ایشون وقت سه تا مبنا را در باب حیازت مطرح میکنه. و المسئله مبنیتون الا ان الحیازت من الاسباب القهریه. بگیم آقا حیازت از اسباب قهریه است، هر کی حیازت کرد مال او میشه. اجاره دیگه چیه؟ مگر میشه کسی رو اجیر کرد برای حیازت؟ من هازه ملک، مثلا آقای صد بار هم شما اجیر بکنی نه به درد نمیخوره، اون آقا حیازت کرد او مالک میشه. مثلا اگر اینا بگیم، این مبنای اول رو بگیم چی میشه؟ مثلا اجاره اینا کلا باطل میشه دیگه، درسته؟ مبنای اول میگه چی؟ این سبب قهریه. ببینید بل مسئله مبنیتون علا ان الهیازت من الاسباب القهریه لتملک الحائز. حائز حیازت کننده، این قهرن مالک می شود. ولو قصد الغیر، ولو اینکه دیگر را قصد بکند. ولازمه عدم صحت الاستیجار لها، لازم این مطلب این است که دیگه اجاره در باب حیازات کلن باطله. مثلا این به مذاق کی خوش میاد این فتوا؟ اگه گفتید ها؟ نه، از اون مکاتب اقتصادی. بله؟ نه، این مکاتب سوسیالیستی نامیه که میگه یک کارفرما اینجا یک کارفرمایی نیست، هر کی رفت کار کرد. سوسیالیست اینطور میگن، میگن که کار ارزش دارد، پول بدی که پول معنی نداره. این به مذاق اونها خوش میاد که بگیم که اصلا در باب حیازت، حیازت مملکه چی هست؟ قهریه دیگه، اونجا جای اجاره و اینها نیست، کار کرده مال او هست. این آقا کنار وایستده پول داده که معنا نداره. بگردید ظاهرا مرحوم شهید صدر در اقتصادنا مراجعه فرمایده، این بحث را یک کمیشون همین مبنای اول را میخواد تایید بکنه که اصلا در باب چیز حیازت اینها مملک قهریه، هر کی حیازت کرد اون مالک میشه، جای اجاره و اینا نیست. یعنی جلوی سرمایه داری رو میگیره دیگه، این فتوا جلوی سرمایه داری رو در این زمینه ها میگیره. خب قد کردید. خب بس بنابراین میفرماید که ولازم عدم صحت الاجاره لها او مبنای دوم یعتبر فیها نیت و تملک. بگیم که نه آقا، دائر مدار نیت هست، باید ببینیم این آقا چطور نیت کرده. در فرمود و لازمه صحت الاجاره، لازمه این که دائر مدار نیته بگیم اجاره صحیحه. و کون المحوز لنفسی ازا قصد نفسه، بله اگر اونجا قصد کرد صاحب اون اجاره را مال او میشد، ولی اگر نه قصد خودش کرد مال خودش میشود، چون دائر مدار نیت کردیم دیگه، طبق مبنای دوم دائر مدار نیته. اگر قصد خودش کرد مال خودش میشه، قصد اون طرف کرد. نگفتیم که اسباب قهری هست، گفتیم نه میشود با اجاره هم این کار را، ولی خب نیت این آقا باز اونجا قیده، اگر نیت کرد خودش را دیگه این اجاره میره کنار. قد کردید. خب و کل اذا قسم و این کان اجیرا للغیر، ولی اون که اجیر غیرم باشه اگر نیت خودش کرد مال خودش میشه. و ایزن لازمه، لازم این مبنای دوم ها این است که اگر آمد و لازم عدم حصول ملکیت الله اذا قصد کونه للغیر من بل من دون ان یکون عزیرا له او وکیلا له، آمد عزیر نبود، گفت بابا اینا برای مثلا برادرمان امروز حالا فعلا ما استخراج بکنیم، نیت او را کرد. طبق مبنای دوم باید چی میگفتیم آقای عسکری؟ باید میگفتیم که حالا که نیت او را کرده مال او میشه دیگه. ایشون فرمان نه، درسته ما گفتیم نیت، ولی نیت جایی که یه اجاره چیزی باشه، همون تبرعی میگه مال او بشه این فایده نداره، اینجا دیگه نه مال او میشه نه مال خودش میشه. طبق مبنای دوم ها، پس اگر اجاره بود مال او میشد، این قصد او را میکرد، قصد خودش میکرد، نیت میکرد مال خودش میشد. اما اگر نه اجاره دارن تبرعی نیت میکنه که مال زید باشد، میگیم نه، چون ثابت نشده که در این مسائل نیابت برداره، نیابت برداریش ثابت نشده. پس چطور در اجاره گفتید؟ بله اجاره اصلا او را از اراده میاندازه، او را آلت قرار میده، بعدی عزیر شد دیگه اون اراده نداره، اون عامل هست. اون چیه مثلا؟ بفرمایید که یه دستگاهی اونجا داره کار میکنه. بل نیت او هم خراب میتونه بکند، ولی اجاره میتوند مال دیگری بکنه، ولی صرف نیت بدون این که اون مالک عمل این شخص باشد، صرف نیت فایده نداره اگه برای دیگری باشد. دیگه مبنای دومشون میگن ها. این ظاهرن این مبنای دوم با این بیان چطوری باید سازگار کنیم، باید بعدا روش بحث کنیم. بله باید قصد تملک هم نیاز هست، اون وقت قصد تملکش هم باید یه طوری باشه که شرع اون را امضا کرده، و الا آمده قصد تبرع کرده اصلا فایده نداره.
بله تملک نکرده برای خودش، قصد نیازت
کرده، قصد تملک او را کرده دیگه، قصد تملک او را کرده، گفته که ملک او هم بشود، میگیم فایده نداره. بس کردی فرماید که بله اینا دقت فرمایید، این عبارت را تمام کنیم. بعد میفرماین که و ایزن لازمه، لازمه این مبنای دوم که دائر مدار نیته، عدم حصول ملکیت له اذا قصد کونه للغیر من دون ان یکون عزیرا له، اگر مال دیگری تبرعا اجاره در کار نیست، اون وقت چی هست؟ اون وقت لازم میشد که مال خودش نباشه، او وکیلنم وکیلم نبوده و بقاه علی الاباحه، اباحه اولی همینطوری باز زحمت کشیده، گفت تبرع مال نه مال زید میشود نه مال خودش میشود، الا اذا قصد بعد از ذالک کونه، بعد از ذالک کونه له، مگر اینکه بعد از اینکه حالا اینجا را در آورد و معدن را اینجا ریخت مال خودش قرار داد، گفت حالا اینا من میدم به دیگری، اون مسئله دیگه است. بله این معدن استخراج شده، عبارت را باز، الا اذا قصد بعد ذلك، یعنی بعد استخراج، کونه له، که این مال اون شخص آخر باشد، بناءً علا این که گفتیم که نیت دیگری فایده ندارد، این مبتنی بر چی است؟ مبتنی بناءً علا عدم جریان تبرع فی حیازت المباهات، مباهات جای تبرع نیست، شما وایستی اینجا بگی آقا زید مالک بشود اینا معنا نداره، عزیر باشه بله، اما عزیر نباشه با تبرع بخواید انجام بدید فایده نداره، نه او مالک میشه نه شما مالک میشی. بله و سبق الى المشترکات، در سبق به مشترکات، مثلا مشترکات غیر از مباهات دیگه، مشترکات مثل مسجد، مثل راه، مثلا آمده سجاده انداخته برای زید، میگم آقا شما چه کاری زید هستید، مثلا در سبق بر مشترکات چی نیست آقا؟ نمیشه تبرعی انجام داد، بله عزیر باشد یه پولی بگیرد این کار انجام بداد خوبه، اما پول نگرفته بخواد در سبق بر مشترکات تبرعی انجام بده این فایده نداره، او جای خودت مشترکات راه وایستاد بال خودت، مثلا مسجد رفتی سجاده انداخت برای خودت بله، اما برای دیگر فایده نداره. ها؟ در نونوایی چطور نوبت میگیره؟ اونم میفرمایید اصلا نوبت ظاهرا دلیل شرعی خاصی نداره. خب پس بنابراین اونجا چون بحث ما در مشترکاته، مثل راه و مثل مسجد و اینها، پس نه در مباحات. مباحات مثل نهرهای کبیر که میخوان ازش آب بردارن فلان استفاده کنن، مثلا از هیزوم های چیزها را جمع کنن، این میشه مباحات، هر کس من هاذا ملک. مشترکات نه، اونجایی که شما فقط حق انتفاع داری، سبقت کردی، حق انتفاع شما مقدمه بر دیگران. در هیچ کدوم از این دو مورد جای این که با تبرع به دیگری بخوای ببخشین معنا نداره، چون نیابت بردار بودنش دلیل میخواد. نیابت دلیل میخواد که مرحوم حکیم میفرماید که این مخالف الناس مسلطون علی انفسهم، شما چطور میخوای برای اون مسلط باشه بگی اینم مال او، اون مسلط بر نفس خودش، ایشو اینطور استدلال میکنه. یا اگر بخوایم بگیم تبرع مال او، این مخالف چی هست؟ الناس مسلطون علی انفسهم، اون نفر هست. درست کردید؟ بله؟
قاعده
محسنی، محسن باید موضوع داشته باشه. بله محسنی شما دیدید که در وسط خیابان جنس طرف افتاده فلان، اونا گذاشتش کنار، میگید آقا این محسن صدق میکنه. بله موضوعی که ثابت نباشد که اصل احسانش ثابت نمیشه. بفرمودید. بعد بفرماید که بله و این کان لا یبعد جریانه، ولو این که ممکنه کسی بگه نه بابا تبرع اشکال نداره، نیابت بردار این چیزها، اینطوری نیست که بگیم نه دست طرف بسته است یا نیابت بردار نیست، فقط راهش اجاره است، نه علاوه بر اجاره تبرع هم میشه. و این کان او انها مبنای سوم را میگن، دست حال دو تا مبنا را گفتا، یه مبنا بگیم مملک قهریه، یا فقط خودت مباشرت لازمه. اگر بگیم ملک قهریه میشه چی؟ فقط مباشرت. اجاره و اینها، اجاره، تبرع، وکالت، همش میشه باطل. مبنای دوم نیت، ولی نیت در جایی که زمینه داشته باشه، اجاره باشه، وکالتی باشه. اما اگر اینا نبود تبرع نمیتونن، چون نیابت بردار بودن اینها محل کلامه. دقت کردید؟ مبنای سوم او انها من الاسباب القهریه لمن له تلک المنفعه، بگیم از اسباب قهریه هست، نیت دخیل نیست، ولی برای کسی که مالک اون منفعته، منفعت استخراج، منفعت استخراج را برای خودم انجام بدم، خب منفعت استخراج مال منه، مال من میشه. اگر منفعت استخراج من به اجاره ملک دیگری شده، طبعا این مملک قهریه نسبت به او، یعنی نیت دیگه اینجا کاری نیست. نگاه میکنیم که این منفعت استخراج ملک کیه. پس کردید؟ خب فتوای سید در خمس کلام فرمودن این نیت دیگری بکند یا خودش بکند اثر نمی کند، این بر کدوم یکی از این مبانی درست در میاد؟ مبنای سوم. اصلا تو مبنای سوم که بگیم دایر مدار اون مالکیت منفعته. بله فإن لم يكن اجيرا يكون له، اگر اجیر نباشه مال خودش میشه، چون طبعا مالک منفعت خودش هست دیگه. و این قصد الغیر فضولا، ولی اون که حالا دیگری هم قصد بکنه فایده نداره، چون گفتیم مالک قهری هست نسبت به مالک منفعت. فیملک بمجرد قصد الحیازه و این کان اجیرا للغیر، اما اگر اجیر غیره یکون لذالک الغیر قهرن، مال اون دیگر میشه قهرن. و این قصد نفسه او قصد غیر ذالک الغیر، ولی اون خودش قصد کنه یا غیر اون غیر را قصد میکنه فایده نداره. داد فرمودید و ظاهر، حالا سید میخواد فتوا بده، میگه و ظاهر عدم کونها من الاسباب القهریه، اون احتمال اول که گفتیم ما اصلا اینجا تنها مباشرت شرطه، اونو قبول نداریم. احتمال اولی که خاطرم است که مرحوم شهید صدر یه مقدار تقویت میکنه، اخیرا مراجعه نکردم، تقویت میکنه همون احتمال اول را در اقتصاد اونا. خب پس بنابراین ظاهر اون احتمال اولشون قبول نمیکنه، که بگیم مباشرت شرطه و برای دیگر اصلا فایده نداره. و ظاهر عدم و کونه ها من الاسباب القهری مطلقا فالوجه الاول غیر صحیح، وجه اول غیر صحیحه. و یبقى الاشکال فی ترجیح عهد الاخیره، باید ببینیم که وجه دوم صحیحه که دایر مدار نیت میکرد و باب اجاره هم بابش رو باز میگذاشت، یا وجه سوم که میگفت دایر مدار مالکیت منفعته، نیت را میگذاشت کنار. بله. و یبقى الاشکال فی ترجیح عهد الاخرین و لابد من التأمل. سید میفرماین این مسئله باید ما روش فکر کنیم، فتوا نمیتونیم بدیم. همین مسئله است که گفتن الاجتهاد چی آقا سختر از من طول الجهاده، باید شکوک روشن بشه ببینیم که حالا چی میخواییم بگیم، در کدوم فرض، با کدوم مبنا، تا اینکه بگیم که آقا این معدنی که حالا این اجیر استخراج میکند بر مبنای سوم، بله فتوایی که الان در این مسئله دهم داده بر مبنای سوم صحیحه، اما بر اون دو تا مبنای اول محل اشکال خواهد بود. خب در باب اجاره چون دیگران اونجا مطرح میکنن، این شولم اونجا مطرح کرده، معلومه در باب خمس دیگه اون تأمل زیادی که شکوک را روشن بکند نبوده، فرصتش نبوده. در باب اجاره که رسیدن این فرصت تأمل بیشتر شده و اونجا هم فتوای قطعی ندادن. بفرمایید حالا خب باید ببینیم کدوم یکی از این مبانی رو ما باید انتخاب کنیم و دلیلش چی هست. بفرمایید خب آیا مبانی دیگری هم در مقام گفته شده یا گفته نشده؟ بفرمایید تقسیمات دیگری گفته شده یا گفته نشده؟ خب مرحوم حکیم یه تقسیم دیگری دارن، یه مبانی دیگری مطرح میکنن، مرحوم اصفهانی یه مبانی چهارگانه مطرح میکنن نه سه‌گانه. بفرمایید خب باید این مبانی رو ببینیم و ببینیم ادله این آقایان چیست. اجالتا اون چیزی که به نظر میرسد در باب اجاره، اون احتمال اولی که گفته شد، اون بله درست نیست که یعنی مباشرت شرط، نه در باب حیازت اعم از مباشرت تسبیب، در فرمود اعم از مباشرت تسبیبه. خب اما راجع به قصد، بله قصد حیازت و تملک را شرط میدانی. بس بنابراین ما مسیرمون روشنتر شد، قصد حیازت را معتبر میدانیم و از اون طرف هم مباشرت را شرط نمیدانیم، تا برسیم ببینیم که اینها را میشد با ادله مثلا اثبات کرد یا اثبات نکرد ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.